با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 4. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که منبع قدرت هر مسیحی شادی و خوشی است. سپس این موضوع را مطرح کردیم که دعا راز قدرت در زندگی مسیحی است و امروز در این رابطه بیشتر توضیح خواهیم داد. در فیلیپیان فصل 4 آیه 6 می‌خوانیم: برای هیچ چیز غصه نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید و هر چه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر نمایید. در این آیه استفاده از هیچ چیز و همه چیز جالب است. پولس در واقع میگوید نگران هیچ چیز نباشید، برای همه چیز دعا کنید. میبینید که دعا راز قدرت زندگی ماست. میتوانیم در دعا همه چیز را به خدا بگوییم. در آیه 4 یکی از فرمانهای تازه خدا به ما داده شده است که بررسی خواهیم کرد: همیشه شادی کنید. اکنون در اینجا یکی دیگر از دستورات مهم خدا را مشاهده میکنیم: نگران هیچ چیز نباشید، برای همه چیز دعا کنید. خدا می‌خواهد غصه و نگرانی را کنار گذاشته و دعا کنیم. عبارت هیچ چیز عبارت جالبی است. اگر چیزی داشته باشید دیگر نمی‌توانید بگویید هیچ چیز ندارید. هیچ چیز یعنی هیچ چیز و از شما خواسته شده که نگران هیچ چیز نباشید. برای هیچ چیز غصه نخورید. آیا این آیه میگوید که باید در این دنیا با بی‌تفاوتی قدم برداشته و به هیچ چیز فکر نکنیم و با واقعیت روبرو نشویم؟ آیا باید باور داشته باشیم که گناه واقعی نیست؟ بیماری‌ها و سختی‌ها واقعی نیستند؟ آیا بایستی به همه چیز بی‌تفاوت بوده و به هیچ چیز توجه نکنیم؟ نه. پولس میگوید قصه هیچ چیز را نخورید، در عوض برای همه چیز دعا کنید. به جای نگرانی و قصه، کار ما دعا کردن است. هیچ چیز عبارتی است که مطلق است و جایی برای چیزی نمی گذارد. هیچ چیز یعنی هیچ چیز. نگران هیچ چیز نباشید. اما من اعتراف می کنم که گاهی اوقات این فرمان را رعایت نمی کنم و نگران می شوم. دلیل این که ما نباید نگران هیچ چیز باشیم این است که بایستی برای همه چیز دعا کنیم. این موضوع یعنی این که باید در مورد همه چیز در زندگیمان با خداوند صحبت کنیم. هیچ چیز نباید فراموش شود. باید همه چیز را به او بگوییم. شنیدم که سالها پیش خانمی از یک واعظ معروف میپرسید: آیا فکر میکنید که باید برای هر چیز کوچکی در زندگیمان دعا کنیم؟ آن واعظ که شخصیتی جدی داشت به او با صراحت گفت: خانم عزیز، آیا میتوانید چیزی در زندگیتان عنوان کنید که برای خدا بزرگ باشد؟ وقتی میگوییم مشکلات بزرگ را به حضور خدا میآوریم، منظورمان چیست؟ همه این چیزها برای خدا کوچک هستند و خدا از ما می‌خواهد برای چیزهای کوچک نیز دعا کرده و آنها را به حضور خدا بیاوریم. به عنوان یک ایماندار بایستی عادت ما شود که همه چیز را در دعا به نزد خدا بیاوریم. همه چیز یعنی همه چیز. گاهی وقتی با اتومبیلم برای انجام خدمتی می روم و مدتی طولانی بایستی رانندگی کنم، از خداوند عیسی مسیح دعوت می کنم همراه من بیاید. با او صحبت می کنم و همه چیز درباره خودم را به او می گویم. چیزهایی را که به شما و هیچ شخص دیگری نخواهم گفت. با او در مورد همه چیز صحبت می کنم و فکر می کنم همه ما بایستی یاد بگیریم این کار را انجام دهیم. باید برای همه چیز دعا کنیم. اجازه دهید در اینجا متن یکی از دست نوشته هایی را که از ایمانداران قرون وسطا به جا مانده است را با شما در میان بگذارم. به نظر می رسد این نوشته منظور پولس را شامل می شود وقتی که گفت برای همه چیز دعا کنید. هر آنچه در قلبتان است را به خدا بگویید، مانند شخصی که بارهای قلب خود، خوشیها و دردهایش را با دوستی عزیز در میان می گذارد. مشکلات و زحمات خود را به او بگو تا او تو را تسلی و آرامش دهد. خوشیها و شادیهای خود را به او بگو تا از آنان آگاه شود. آرزوهای خود را به او بگو تا او آنها را پاک و خالص کند. ناراحتیهای خود را به او بگو تا به تو کمک کند بر آنها غلبه کنی. وسوسه‌هایت را به او بگو تا تو را از آنها حفظ کند. زخم‌های قلبت را به او نشان بده تا آنها را شفا دهد. بی‌تفاوتی خود نسبت به خوبی‌ها، تمایلات فاسدت به شرارت و ناپایداریت را برای او آشکار کن. به او بگو چقدر خودخواهی و خودمحوریت باعث می‌شود نسبت به دیگران ناعادلانه رفتار کنی. چقدر خودبینی تو را وسوسه می کند که غیر صمیمی، بی صداقت و ریاکار باشی. چقدر غرور تو را در اختیار گرفته تا به جای توجه به دیگران فقط به خودت توجه کنی. بنابراین اگر همه ضعف‌ها، احتیاجات و نیازها، زحمات و مشکلات خود را به حضور او بیاوری، دیگر کمبودی در گفتگوی با او نخواهی داشت. موضوعات تو هیچگاه تمام نخواهد شد. به طور دائم صحبتی جدید خواهی داشت. افرادی که هیچ رازی در میانشان نیست به دنبال موضوع صحبت و گفتگو نمی گردند. آنها کلمات خود را سبک و سنگین نمی کنند، چون چیزی نیست که نهان باشد و پنهان شود. آنان در جستجوی این نیستند که چیزی بگویند. از فراوانی درون قلب خود بدون رعایت کردن آنچه را فکر می کنند بر زبان آورده و می گویند. خوشا به حال کسانی که به چنین رابطه ای آشنا و ساده با خدا رسیدند. سالیان زیادی روی کاغذی متن این نوشته قدیمی از دوران قرون وسطا را در کتاب مقدسم همراه داشتم و گاهی آن را خوانده و در مورد آن تفکر می کردم. شاید به نظر خیلی پرهیزکارانه بیاید اگر شهادت بدهم که نگرانی ها و بارهای خود را در دعا به حضور خداوند می آورم. اما بایستی اعتراف کنم که بعد از اینکه همه چیز را به او گفتم و وقتی دعایم تمام می شود، همه مسائل و مشکلاتم را جمع کرده و بر روی دوشهایم می گذارم و دوباره به حل کردن آنان ادامه می دهم. و این مشکل بزرگ من است. خداوند می خواهد که ما به طوری به او اعتماد کنیم که درباره هیچ چیز نگران نباشیم، بلکه در مورد همه چیز دعا کنیم. آرزو داشتم می توانستم به شما بگویم که مانند پرندگان در میان درختان و زنبورهای عسلی که در حال تهیه عسل می باشند آزاد هستم. خداوند از ما می خواهد چنین باشیم، آزاد از هر گونه نگرانی و غصه در این زندگی. باید به او اعتماد کنیم. سخنان خداوندمان عیسی مسیح در متی فصل 6 آیه 25 الی 34 را به یاد آورید که گفت: پس نصیحت من این است که برای خوراک و پوشاک غصه نخورید، برای همین زندگی و بدنی که دارید شاد باشید. آیا ارزش زندگی و بدن بیشتر از خوراک و پوشاک نیست؟ به پرندگان نگاه کنید، غصه ندارند که چه بخورند، نه میکارند و نه درو میکنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک آنها را فراهم می سازد. آیا شما برای خدا خیلی بیشتر از این پرندگان ارزش ندارید؟ آیا قصه خوردن می تواند یک لحظه عمرتان را طولانی تر کند؟ چرا برای لباس و پوشاک قصه می خورید؟ به گلهای سوسن که در صحرا هستند نگاه کنید. آنها برای لباس قصه نمی خورند. با این حال به شما می گویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین می روند، چقدر بیشتر در فکر شماست ای کم ایمانان. پس قصه خوراک و پوشاک را نخورید، چون بی ایمانان درباره این چیزها دائما فکر می کنند و سخن می گویند. شما با ایشان فرق دارید. پدر آسمانی شما کاملا می داند شما به چه چیز نیاز دارید. اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. پس قصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز می باشد. مشکلات هر روز برای همان روز کافی است. لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز به آن بیفزایید. پرندگان آزاد هستند، آنان نگران چیزی برای خوردن نیستند. دوست من، آیا واقعا می توانیم این چنین به خدا اعتماد کنیم؟ خدا به من و شما می گوید برای هیچ چیز غصه نخورید و نگران نباشید. در عوض برای همه چیز دعا کنید و هرچه لازم دارید به خداوند بگویید و فراموش نکنید که برای جواب دعاها از او تشکر نمایید. در اینجا تأکید پولس بر این است که با شکرگزاری دعا کنیم. دعای پولس هرگز مانند انداختن تیری در تاریکی نبود، بلکه بر پایه ایمان و اطمینان دعا می کرد. در رومیان فصل 10 آیه 17 می گوید ایمان از شنیدن مژده انجیل به وجود می آید. دعا بر پایه ایمان است و ایمان بر کلام خدا استوار می باشد. اکنون او می گوید وقتی با درخواستها و تقاضاهای خود به نزد خدا می روید، از او تشکر کنید. هم در هنگام دعا کردن و هم پس از آن از او تشکر نمایید. می دانم بعضی از مفسران در این قسمت چنین برداشت کردند که وقتی جواب دعاهای ایمان را دریافت کردیم، به نزد خدا رفته و از او تشکر کنیم. با توجه به متن اصلی یونانی آیه، منظور پولس به این صورت نبوده است. اگر پولس می‌خواست این را بگوید، حتما به راحتی می‌توانست این سخن را بگوید، چون زبان یونانی یکی از غنی‌ترین زبان‌های دنیا است و یک فرد می‌تواند به آسانی منظور خود را در این زبان بیان کند. آنچه که پولس می‌گوید مشخص است. او از ما می‌خواهد وقتی تقاضا و درخواستی را به حضور خدا می‌بریم، در همان هنگام دعا و گفتن درخواست خود، از خدا برای شنیدن و جواب دادن به آن دعاهایمان تشکر کنیم. او میگوید که دعاهای ما بایستی با شکرگزاری همراه باشند. اکنون شاید فکر کنید اما ممکن است خدا نخواهد به دعای من جواب بدهد. من دعاهای بدون پاسخ زیادی دارم. دوست مسیحی من، باور ندارم که دعاهایی پاسخ داده نشده داشته باشید و فکر می کنم که باید برای گفتن این سخن شرمنده شوید که یک پدر آسمانی دارید که نمی خواهد دعاهای شما را بشنود و جواب دهد. ممکن است که برای موضوع مشخصی دعا کرده اید ولی آن را به دست نیاورده اید، اما مطمئنن پاسخ دعایتان را دریافت کرده اید. اجازه دهید مثالی از زندگی خودم بزنم تا این موضوع بیشتر مشخص شود. پدر من مسیحی نبود ولی پدر خوبی بود. او کارگاهی داشت و چند دستگاه دائما در آنجا کار می کردند. خانه ما نزدیک کارگاه پدرم بود و یادم هست وقتی پسر بچه‌ای بودم، گاهی نزد او رفته و از او شکلاتی می خواستم و او همیشه شکلات یا آب نباتی داشت که از جیب خود در می آورد و به من می داد. یک بار از او خواستم برایم دوچرخه‌ای بخرد و او به طور واضح گفت که نمیتواند آن را بخرد و جواب او منفی بود. می توانم امروز به شما بگویم که هرگز درخواستی نبود که از او کرده باشم و او آن را نشنیده و به آن جواب نداده باشد. اکثر اوقات پاسخ او منفی بود. در واقع جواب منفی پدرم بیشتر از پاسخهای مثبت او بود. ولی این کار خوب بود چون به هر نوع بحثی خاتمه می داد. نمی توانم جوانان امروزی را به خوبی بفهمم که به بحث و جدال با پدر و مادر خود ادامه می دهند پس از اینکه والدین تصمیم خود را گفتند. وقتی پدر من می گفت نه، می دانستم که پایان هر نوع بحث و گفتگو است. پاسخ او بله یا نه بود و اکنون درک کردم که جواب حکیمانه به اکثر درخواستهای من پاسخ منفی بود، گرچه در آن زمان چنین فکر نمی کردم و پذیرش جواب منفی برایم سخت بود. اما واقعیت این است که او به همه درخواستهای من پاسخ می داد و خدا همه دعاها، تقاضاها و درخواستهای ما را می شنود و پاسخی می دهد که گاهی و شاید اکثر اوقات به آسانی مورد پذیرش ما نیست. خدا فرزندان زیادی دارد که وقتی به آنان جواب منفی می دهد با ناراحتی می گویند دعاهای پاسخ داده نشده دارم. اما با صراحت بگویم شما دعاهای پاسخ داده نشده ندارید. خدا همیشه دعاها را می شنود و به آنها جواب می دهد. می توانید هر چیزی را در دعا به خدا بگویید، چیزهای بزرگ و چیزهای کوچک را. برای خدا همه چیز کوچک است. او توانایی انجام هر کاری را دارد. در اینجا می خواهم مثالی بزنم. مردی که طراح یکی از بزرگترین پل‌های دنیا بود، روزی فرزند کوچکش را به دفتر کارش برده بود و در حالی که بر روی میز کارش قسمت‌های مختلف آن پل عظیم را طراحی می‌کرد، صدای گریه فرزندش را شنید که در گوشه از اتاق اسباب بازی کوچکی را در دست گرفته و با غم و اندوه به آن نگاه می‌کند، چون نمی‌تواند قسمتی از آن اسباب بازی را درست کند. خب، برای آن فرزند این مشکل بزرگی است. آیا فکر می‌کنید که این پدر نسبت به گریه فرزندش بی‌تفاوت خواهد بود؟ نه، او کار طراحی آن پل بزرگ را به کناری گذاشته، از پشت میز کارش برخاسته، به نزد فرزندش می‌رود و در کنار او زانو زده و می‌نشیند و از او می‌پرسد که مشکل او چیست. آن کودک با چشمان اشک‌آلود اسباب بازی را که نمی‌تواند درست کند به او نشان می‌دهد. پدر با یک حرکت ساده آن مشکل بزرگ کودک را حل کرده، او را در آغوش گرفته و اشکهایش را از روی صورتش با بوسه‌هایش پاک می‌کند و فرزند را روی زمین می‌گذارد و کودک دوباره با شادی به بازی کردن ادامه می‌دهد. این تصویر یک پدر خوب است. اکنون دوست من، خدا است که آن احساس محبت پدری را در عمق قلب انسان گذاشته، چون او خودش یک پدر دلسوز و بسیار مهربان است. اگر قسمتی از اسباب بازی خود را نمی توانید درست کنید، شاید به نظر شما مشکلی بسیار سخت به نظر برسد که حل آن غیر ممکن است، اما او صدای شما را خواهد شنید و به ناله و گریه شما پاسخ خواهد داد. اگر هم جواب منفی به شما بدهد، پاسخ درستی است، چون این جواب بهترین پاسخی است که می توانید داشته باشید. بعد از اینکه پدرم از این دنیا رفت، چندین سال خود را کاملا تنها احساس می کردم تا زمانی که به سوی خدا بازگشتم و فهمیدم که پدر آسمانی دارم. متوجه شدم که می توانم تمام نیازها و خواسته هایم را به او بگویم و او نیز مانند پدر زمینیم به خواسته هایم جواب می دهد و بسیاری اوقات پاسخ او منفی است و کم کم درک کردم که پاسخهای او همیشه بهترین پاسخ برای من هستند. وقتی کشیش جوانی بودم و به تازگی ازدواج کرده بودم، برای خدمت در کلیسایی که نقش مهمی در یک منطقه از کشور داشت درخواست کردم. این یک کلیسای برجسته و مشهور بود. از من خواستن که در آنجا موعظه کنم و دوبار در مراسم روز یکشنبه کلیسا موعظه کردم. با تمام وجودم احساس می کردم که برای خدمت در آن کلیسا از طرف خدا دعوت شدم. سپس مسئولان کلیسا با من تماس گرفته و گفتن که در جلسه عمومی کلیسا تصمیم گرفتن که مرا برای خدمت در آن کلیسا به عنوان کشیش استخدام نکنند. همانطور که گفتم این کلیسا نقش مهمی در سیاست و اجتماع در آن منطقه از کشور داشت و آنها به دنبال یک واعظ سیاستمدار بودند که من چنین شخصیتی نداشتم. من با این نوع اهداف وارد خدمت مسیحی نشده بودم. اما برای مدتی واقعا احساس می کردم که خداوند اشتباه بزرگی کرده است که به من اجازه خدمت در آن کلیسا را نداده است. سالها بعد به همراه همسرم برای دیدن آن کلیسا دوباره به آنجا رفتیم. این کلیسای مهم در سازشکاری سقوط کرده و مشکلات و انحرافات جدی در آن به وجود آمده بودند که نمی خواهم در اینجا به جزئیات آنها اشاره کنم. به همسرم گفتم آیا یادت هست که سالها پیش با چه اصراری فکر می کردم خدا مرا برای خدمت در این کلیسا دعوت کرده است؟ او گفت بله و بعد ادامه دادم و گفتم واقعا خدا را شکر می کنم که او دعایم را شنید و به آن جواب داد، ولی نه به آن شیوهی که من دعا کرده و از او درخواست کردم. می توانم به آن زمان برگردم و به یاد می آورم که چگونه نزد خدا گریه کردم و به او گفتم که اشتباه می کند و دلیل می آوردم که او بزرگترین فرصت زندگی برای یک خدمت واقعی را از من گرفته است. او را سرزنش کرده و مدت‌ها از او ناراحت شده بودم و احساس می‌کردم که نمی‌داند چه چیزی برای من و خدمتم بهترین چیز است. خدا آن در را چنان محکم بست که صدای بسته شدن آن حتی تا چند سال بعد هنوز به گوشم می‌رسید. دوست عزیز من، پدر آسمانی‌ام به دعای من جواب داد و من از این موضوع شرمندم که از او در همان زمان تشکر نکردم. نصیحت من به شما این است که به جای این که بگویید خدا به دعاهای شما پاسخ نداده است، بگویید پدر آسمانیم دعایم را شنید ولی به من نگفت و این پاسخ درستی است و او را شکر می کنم. از ما خواسته شده که همه تقاضاها و دعاهایمان را با شکرگزاری به خداوند بگوییم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.